صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأسفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در بيان شيخنا الأستاذ قدس سره آي حائري بود که فرمودن مراد از شبهه در این روایات که قف عند الشبهه یا الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات عبارت است از شک در چیزی و در حکمی که اگر شک نداشتی میدانستی که حکم فعلی است، مال اونجاست. بنابراین در مواردی که ما در فقه به نحو شبهه حکمی شک میکنیم این علم رو نداریم. بله شک داریم در حکم واقعی که حکم واقعی خدای متعال چیه، اما این حکم واقعی به حیثی است که اگر ما علمم بهش داشتیم فعلی بود به مرحله اجرا گذاشته شده بود اینو دیگه علم نداریم. پس بنابراین تمسک به این روایات برای موارد شبهات حکمیه چه وجوبیه چه تحریمیه میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. برای اینکه فرمودن دیگه، فرمودن که حکم واقعی که فعلی نباشه اگه معلوم هم باشه چیه؟ اطاعت نداره. بدانیم حکم خدای متعال مثل همون نجاست حدید، میدانیم این نجاست جعل شده، وجوب اجتناب از او جعل شده، اینا رو میدونیم ولی فعلی نیست. خب علم هم داشته باشیم اطاعت نداره، خب اون که میره کنه. یا اگر به قول اینشون یه چیزی مشتبهه و میدونیم فعلی نیست، شک در یه چیزی داریم که میدونیم فعلی نیست، خب اینجا به طریق اولا وظیفه ای نداریم. کجاست که میگن حواست جمع باشه، توقف کن؟ کجاست؟ اونجایی که اگه شک نداشتی باید اطاعت میکردی. میگه اینجا رو میگه که خب توقف بکن، حواست جمع باشه. اما اونجایی که نه، این چنین نیست، همچین مطلبی رو دلالت نمی کنه. این فرمایش ایشونه. عرض میکنیم به این که خب البته این فرمایش به مد اگر میخوان بفرمان کلمه شبهه فی نفسها در این جور موارد استعمال میشه که شبهه در جایی است که متعلقش امری باشه که اگر شبهه نبود حتما گردنگیر ما بود، فعلی بود. این که بعید ایشون مقصودشون این باشه، چون نه در لغت نه در عرف در خود واژه شبهه همچین چیزی ننهفت. اگر مقصود اینه که به تناسب حکم موضوع که امر به توقف داره میشه در موارد شبهه، پس بنابر این مال اونجور جاهاست، چون اونجور جاهاست که استحقاق این دارن که بگن حواست باشه توقف کن. یعنی چیزی که اگه شک نداشتی معلوم بود واجب بود انجام بدی، یا اگه شک نداشتی معلوم بود حرامه و باید ترک میکردی. حالا که در این شک کردین، اگه این مقصودشونه، عرض میکنیم به این که همون جور که در موارد این چنینی تناسب داره و درسته که بگن حواست جمع باشه، در مواردی که احتمالاً بدیم این چنین باشه، لازم نیست حتما بدانیم، چه بدانیم همچه حکمی هست، چه احتمال میدیم حکمی باشد که ممکن است فعلی باشد، اونجا هم درست میگه حواست جمع بکن. پس بنابراین این که این مطلب درست بود که حکم واقعی که فعلی نشده درست وجوب اطاعت ندارد، مقتوع هم باشه وجوب اطاعت ندارد، فکیفه به این که مشکوک باشه، یعنی ما شک بکنیم در این که آیا اینجا یه حکم واقعی که به فعلیت نرسیده وجود داره یا نداره. خب چه اثری داره؟ اگه یقین داشتیم اثری نداشت، حالا شک داریم اثری داره. این درسته این مطلب، ولی نتیجه این مطلب این نمیشه که بگیم دائره ادله وقوف عند شبهه محصور میشود به مواردی که شبهاتی که میدانیم اگر این شک برطرف بشه و پرده کنار برود میدانیم فعلی است. این بر این محصور نمیشه تا اینکه تمسکی به دلیل در شبهه مصداقیه بشه، هر مورد مورد بگیم ما نمیدونیم. نه اعمه، چون اینم عقلائیه و درسته و اطلاق میگیره او رو. اگر یه جایی احتمال میدی یه حکمی باشه که اگر پرده بره حتما فعلیه، یا احتمال میدم فعلی باشه، اینجا هم درسته بگن حواستو جمع بکن. احتمال هم خیلی، بله احتمال هم خیلی. این اول شما از کجا میدونید؟ احتمال
سلدری که مولا به تو گفته مالم یرخص در ترک و عدم انتصاب، خود سلده فعلیت و تنجس داره.
نه
تو همین شک میکنی، مثلا تو در چیز دیگه شک میکنی، ما در اصل جهل که شک نمی کنی در شما دوتونیه.
چرا؟
دقیقا چرا؟ در موردی که احتمال اخفاء ظالمی میدیم شک میکنی، یعنی شک داریم ممکنه خدا گفته باشه لا تشرب التطهر، این به من نرسیده باشه، ما تو همین هم شک.
یعنی خدا جهل فرمونده، شاید احتمال میدیم خدا جهل فرمونده روشه لا تشرب التطهر و به ما نرسیده باشه در اثر اخفاء ظالمین، در اثر تعارض نسین، در اثر اجمال نس، یا در اثر فقدان نس، همه اینا. خب لا تشرب، نمیدونیم این لا تشرب خدا فرموده یا نفرموده اصلا. ببینید دو طرف شک ما، دو طرف داره شک ما، فرموده یا نفرموده، یعنی جهل فرموده یا جهل نفرموده، و اگر جهل فرموده است نمیدونم به دست ما رسیده یا نه. خب ایشون میفرمان چی؟ ما دو جور ممکنه شک کنیم، اصلا جهل فرموده و فعلی شده، یعنی اراده اجرا هم پشتوانش بوده یا نبوده، احتمال میدیم جهل کرده. چرا؟ ترخیص نه،
اصلا ما در مورد این شکی نداریم، چون میدونیم شارع عقوبت نداره. شک کنم ما تو چی شک میکنیم؟ اصلا شبهه کجاست؟ تو چیزیه که اگر من بهش پیدا بکنم خدا میگه
اگر نه میدون. ببینید شما الان دیروز عرض کردم شما در شرب توتون قسم حضرت عباس الان میتونید بخورید که بله شرب توتون یک وجوب، یک حرمت شوربی دارد که فعلی است. این احراز دارید یا نه؟ احتمالش رو فقط میدید، شاید هم نه، شاید این حرمت شوربه تو مال زمان حضرت ولیعصر باشه. سلش هم چه سله های؟ این سله های نماز ظهر و عصر اینا میدونیم فعلیه، دلیل داریم، اما یه سله های نمیدونیم دلیل داره، اصلا دلیل نداره. بله احتمال میدم، احتمال میدم، بله الان احتمال الان شما از اون استفتا میکنن، میگن آقا آلومینیوم چطوریه، پاکه یا نجسه؟ شما الان چه کار میکنید؟ خب هیچ روایت و هیچ آیه راجب آلومینیوم ندارید. یا این فلزات جدید و نوپیدا هیچ دلیلی نداریم برید، خب چه کار میکنیم اینا رو؟ خب براحت درست میکنیم دیگه، یا به کلش انتهای کلش این حالا اینا درست میکنیم. حالا حرف آقای حائری چیه؟ حالا اون اخباری میاد میگه اینجا باید چیز کنیم، باید احتیاط بکنیم. مثلا اگه حرمت استعمال احتمال میده باید احتیاط بکن. میگیم آقای حایری جواب میدن، میگن خب من احتمال میدم این حرمت اینجا باشه، ولی لعله حرمت اینام یا نجاست اینام مثل نجاست حدید باشه. شما کجا میدونی؟ پس لعل، پس بنابراین مفاد حدیث قف اندر شبه اینه که اگر شبهه کردی در چیزی که میدانی اگر شبهه نبود باید اجتناب میکردی، باید امتثال میکردی، باید ترک میکردی یا باید انجام میدادی، حالا قف اندهو. و ما در هر شبهه که پیش میاد، بله یه مورد یه فقیه برای خودش علم پیدا کرده که اینجا اگه حکم باشه حتما فعلیه، خیلی خوب، ولی ما اینجوری نیستیم، بل وجدان در هر موردی که توجه میکنیم اینجوری نیست، احتمال میدیم شاید اون حکم فعلی نباشد. این خب جواب اول اینه که چی؟ جواب اول این است که این که کلمه واژه شبهه که برای این وضع نشده. شما اگر میخواد این مطلب رو بفرمایید، قهرن از تناسب حکم موضوع میخواد بفرمایید که قف رو کجا میگن اونجا که اینجور چیزی باشه. جواب اینه که نه، همونطور که قف در اینجور جایی که میدانی اگر شک نداشتی باید اجتناب میکردی یا باید انجام میدادی، همچنین در جایی که احتمال میدی اونجا هم درسته بگن قف، احتیاط کن، حواست باشه.
این معنیش میشه بگید اینه که یعنی قف همونطور که در مورد وجوب و حرمت ما جاریش میکنیم، در مورد فعلیت و عدم فعلیت اونجا هم جاری میکنیم؟
نه،
چون اینجا الان ما در مورد وجوب و حرمت یه شبهه برامون پیش اومده وقوف میکنیم، در مورد فعلیت و عدم فعلیت هم یه شبهه هست باز وقوف میکنیم، میگیم که
خب حرفتون اگه عرض بنده برمیگرده فرمایش شما خب همینه، بله، یعنی در جایی هم که احتمال فعلیت و عدم فعلیت، یعنی احتمال بدیم یه حکم فعلی وجود داشته باشه، پس لازم نیست بدانیم حکم فعلی وجود داره. اگر احتمال هم میدیم حکم فعلی وجود داره، اینجا هم درسته بگن که احتیاط کن، حواست جمع بکن. ثانیاً در غالب مواردی که ما شک میکنیم، انصاف اینه که میدونیم اگه نبود واجب بود، یعنی این حرف آقای بزرگوار تا این به این شکل اگه بیان بکنیم که غالب موارد اینجوری نیست که چون احکام مجعوله غیر فعلیه که مودعه عند حضرت سلام الله علیه هست، این یه فرضیه ایست که حالا همه فقها و اصولین تا به حال یه مثال بیشتر برش نتونستن پیدا بکنن، یعنی فقط به همون حدیث مثال زدن که در یه روایتی وجود داره، ولی دیگه مثال دیگری برای این مسئله پیدا نشد. پس بنابراین به حسب حساب احتمالات، این که در بین تمام این مجعولات شرعیه فقط یکی پیدا شده که این چنینیه، اونم ثابت نیست، خیلی سند اون روایت هم حالا تو ذهنم هست این که سندش را تمام نباشه ولی یقین ندارم. خب آخر همون کتاب وسائل که نگاه کنید، ابواب النجاسات، ظاهرا اون باب آخرش باشه این روایت. خب این به حسب حساب احتمالات چقدر ما حرام داریم، چقدر واجب داریم، چقدر تکالیف داریم، درست نسبت رو که میسنجیم، بنابراین احتمال این که این موردی که ما اصلا از شک میکنیم دعای انده رویت الهلال واجبه یا نه، یا شرب توتون حرامه یا نه و امثال ذالک، اطمینان داریم که اگر شک نباشه چیزی که واجب الاطاعه است، و احتمال این که این یه تکلیفی باشه که فقط انشاء شده و اراده فعلیه در پشت اون نباشه و گذاشته شده برای اصل ظهور حضرت سلام الله علیه، این احتمالی احتمال به خدمت شما رسید خیلی کم ضعیفه، حالا این عبارت بهتره، احتمال خیلی ضعیفه، پس اطمینان داریم به اون طرف. خب پس این فرمایش شیخون الاستاد قدس علا دقتهی که داره میتونیم اینجور ازش تخلص کنیم. در همین یه مورد نه نه حرف اینه، نسبت به این موضوعات مستحدثه، یعنی این چیزایی که جدیدن پیدا شده و امثال ذلک، اگه حکمی اینا داشته باشه حکمای غیر فعلیه، این حرف اینه. اگر خدا راجع به اینام حکمی داشته باشه، حکم چون از زن یلحق شیء بالعم الاغلب، یعنی معمول احکام الهی تا حالا هرچی ما سراغ بریم اگه 10,000 تا حکم داریم، این 10,000 تا الا یکیش خبردار شدیم همه فعلیه. حالا نسبت به این بقیه هم چیه؟ اینا هم اگه باشه مثل اوناست فعلی به حسب حساب احتمالات. نمیگیم قطع داریم که شما خیلی استیحاش بکنید، اگرچه بعید نیست که انسان احتماله یعنی ادعای قطع هم بکنه، ولی ادعای احتمال که این چنینی اگر الان بود اونا هم اگر مثلا گفته شده بود فرض کنین آلومینیوم نجس است یا یجب الاجتناب ان، اگه اینا فرموده شده بود اینا فعلیه دیگه، مثل اینکه لا تشرب الخم بود، مثل لا تشرب الفقا بود و مثل بقیه چیزها بود. حالا این دیگه این آخری، این جواب دومی که دادیم، این دیگه به حسب نفوس برمیگرده که حساب احتمالات پیش اونا اینجور محقق بشه یا نه. فرمایش درسته فرمایش شما.
دنبال اینی چرا شما اصلا دغدغه ایجاد نمی‌کنه؟ میدونید پس دنبال حکم فعلی هستید.
بله. ولی ما دنبال حکم فعلی بودن ملازمه ندارد، با اینکه حتما اینجا به این حکم فعلی باشد. ما دغدغمون اونه، ولی صحبت اینه که واقعیات که دست دغدغه ما نیست. اینجا الان حکمی که روشه فعلیه، شما قسم حضرت عباس میخورید، همین که مثال زدم نیستید، عجبه میدونم نیستید، ولی احتمال که دنبال هستیم و نیستیم واقعیت نفس الامریه، به اختیار ما که نیست، ما نیستیم بله. ولی فقیه وقتی به هر مسئله نگاه میکنه لخلیه و طبعا خودش که نگاه میکنه میگه بله اینجا حتما حکمی داره، چون هیچ واقعی خالی از حکم مثلا نیست، بنابراین اینجا حکمی داره. اما آیا این حکمی که اینجا داره حکمی است که اگه پرده کنار بره حتما فعلی بود درباره من یا نه؟ شاید بذار حدید باشه، احتمالش که میدیم. اگه به خدمت شما از این که آدم به یه احتمالش هم نمیدم، این دیگه به خدمت شما از سبب که خیلی بعیده که کسی احتمالش هم نده، مگه نفسش خیلی پاک باشه؟ احتمال نمیدم. خب این به خدمت شما عرض شد که این، اما جواب دیگر جواب احتمال دادیم، ولی گفتیم بله، گفتیم بله. نه نه بعد درسته به حسب حساب احتمالات ایشون، ببینید ما صرف نظر از اون حساب، یعنی ما بعد میگه محاسبه، میگیم آقا 10,000 تا حکم از شهر صادر شده، تو این 10,000 تا حکم که تا حالا صادر شده یه دونه پیدا شده که این چنینیه، اونم ثابت مسلم نیست، ولی خب تا حالا تو طول تاریخ فقها و اصولین برای این مثلا یه مثال بیشتر پیدا نکردن، یه مورد. با توجه به این و حساب احتمالات چی گفته میشه؟ میگه که اگه بقیه حال 10-15 تا حکم دیگه، 10-20 تا حکم دیگه، 100 تا حکم دیگه هم که حالا مورد شک ما واقع میشه، اونا هم چیه؟ اونا هم اطمینان داره که به حسب اطمینان پیدا میکنه هم مثل همین 10,000 تا الا این یکیه، یعنی اونا هم فعلیه، اگر بود فعلی بود. خب حالا این جواب دومه، حالا کسی این براش این اطمینان پیدا نشد دیگه، این نفسیه شخصیه در حقیقت. چیه؟ بله؟ اصل ایجاد نمی کنه، نه اصل ایجاد نمی کنه، منتها تو این ما محاسبه ریاضیه، حساب احتمالات یه محاسبه ریاضیه که وقتی انسان نظیر همون فرمایشی که شهید سعد در مورد لا یربون ولا یرسلون الا عن ثقه اون ثلاثه فرموده، اونجا اشکال شده که بابا این لا یربون ولا ما یه جاهایی دیدیم اینا چیه، مثلا دیدی به ابن ابی عمس 3-4 جا پیدا کردیم که از غیر ثقات هم نقل کرده، این یه شبهه است دیگه، بعضی به خاطر همین شبهه میگن پس این شهادت شیخ درست نیست، و نمیتونیم بهش اتکا کنیم. حالا این یکی از اشکالاتش. ایشون به حسب حساب احتمالات که عرض کردم تو مقدمه مشایخ و ثقات تقریرات بحث شهید صدر از درباره این قاعده مال خود صاحب مشایخ و ثقات مرحوم آقای عرفانیان نیست، این مطلبی است که ایشون تقریرنده درس آقای صدر نوشته و روی حساب احتمالات ایشون میگه که این همه آدم که دارن ازش ایشون نقل میکنه، سه تاشو فهمیدیم مال غیر ثقه هستن، احتمال این که اون موارد دیگر هم از قبیل این باشه در به حسب حساب احتمالات احتمال بسیار ضئیلی میشه، ناچیزی میشه که قابل اعتنای عقلایی نیست. اطمینان باید بیاره، اطمینان حجته، اون موجب اطمینان میشه، مقدمه اطمینان. اطمینان نیاره نه. محاسبات حیوی هم همینجوره، میگه آقا امرو اول ماهه و امثال اینا، اون محاسبات حیوی اگه برای کسی علم آورد یا اطمینان رو حجته بخاطر، اگه نیاورد نه. و داره محاسبات حیوی خلافاً لسابق به سمتی میره که کم کم بعید نیست انسان بگه قلب پیدا میکنه، چون انقدر محاسبات دقیق شده و علم پیشرفت کرده که محاسبات به حدی دقیق شده که بعید نیست انسان اطمینان پیدا کنه از قول اونها. خب الان خیلی از این به خدمت شما عزیزات که اعمالی که داره انجام میشه، حرکت هواپیماها، موشک ها، چه بر اساس همین محاسبات و اینا، قلیل الخطا است خیلی از اینا. خب حالا در اینا هم همین محاسبات حیوی انجام میشه و بنابراین باید بسازه. آقایون الان دیگه میگن اگه براش اطمینان پیدا شد تو رساله هست از قول منجمین حیوی، قبلا میگفتن نه. خب درست بودم، چون اون وقت ابزار اونچنانی نداشتن، یه محاسبات تخمینی بوده، خب اطمینان نمی برد، حجت نبود. اما حالا بعید نیستش که بگیم اگه این چنین باشه و اینا با هم معارضه نکنن آدم اطمینان پیدا میکنه. بله بله خب البته علا کلام این که بعضی دارن دیگه، هر جایی که میبینی که در مسلمات هم بعضی انقل دارن، این هم بله بعضی ها مناقشه دارن در حجیت اطمینان، اصلا مناقشه دارن حتی در موضوعات مثل آغازی ها در حاشیه اوروشون مناقشه فرموده، ولی خب قاطبه الا من شذ منها قبول دارم حجیتش رو. بیان دوم که از باز واژه شبهه یا بیان سوم میشه، از واژه بلاغا چهارم میشه. خب دیگه من ایناش یادم نمیمونه. شما بیان بعدی که ایشون میفرمون بیان چهارم است که از واژه شبهه استفاده شده، بیان نیست که مرحوم ملا صدرا رحمه الله در شرح کافی فرمودن و مرحوم شهید صدر هم در بحوث ازشون نقل شده و خلاصه فرمایش این مطلبی که نقل کنم اشتباه کردم، مطلب بعدی است که از ملا صدرا است، این فقط مال شهید صدر، این مطلبی که الان میخوام نقل، مطلبی که شهید صدر فرموده این است که دو مقدمه داره فرمایشش. مقدمه اولا این است که کلمه شبه در لغت عرب و عرف عرب به معنای شک نیست. این معنی که اصولیین برای شبه میکنن میگن شبه یعنی شک، نه، به معنی شک نیست، بلکه به معنای مثل، تماثل، تشابه، همگون بودن به این معناست. و اگر به شک هم اطلاق می شود، به خاطر اینکه در موارد شک طرفین مشکوک و احتمال مثل همه، نه اینکه موضوع الله لفظ شبه شک است، نه، مورد صدقش است، ولی معنای خود شبه چیه؟ معنای خود شبه تماثل است، همگون بودن است، نظیر هم بودن است، این معنی. و اگر به شک گفته میشه به خاطر این است که طرف این شک مثل همه، شک دارم دو رکعت خوندم یا سه رکعت خوندم، دو رکعت و سه رکعت مثل همه در این که مورد شک کنه هر دو، از این جهت به اینم گفته میشه شبهه. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که تتبع در روایات ائمه علیهم السلام نشون میده که این واژه استعمالش در موارد مختلفه به لحاظ این است که بین حق و باطل، بدعت و غیر بدعت اختلاط پیدا شده، حق و باطل تماثل پیدا کرد. این در این موارد خدعه، نیرنگ، زلالت، بطلان، یه چیزی در واقعش این چنینه ولی ظاهرش یه امر درست، صحیح و مورد هدایت اینجور نشون میده. شبه داره یعنی واقعش خرابه، زلالت، خودعس، نیرنگ، ولی ظاهرش در اثر یه فریبندگی ها یا تبلیغات یا هرچه یک ظاهر صالح و درستی داره. در این موارد استعمال شما تتبع در کلمات ائمه علیهم السلام بکنید، معنای شبهه این در این جور جاها استعمال شده در کلمات اون بزرگواران. چون این چنینیه، پس در روایات قف عند الشبهه یا الوقوف عند الشبهه میخواد بگه یه جاهایی که یه ظاهر فریبنده‌ای داره، ظاهرش صلاح و سداد نشون میده ولی باطنش چیه؟ زلالت، گمراهی هست. در این جور جاها شما توقف کنید. خب این روشنه که هم حکم عقل اینه، هم حکم شرع اینه که اینجاها باید آدم توقف بکنه. ولی ما در شبهات حکمیه مگه اینجوریه؟ احتمال میدیم واجب باشه، احتمال میدیم نده باشه. خب وجوب داره زلالته، خود از گمراهیه، یا اگه حلال باشه زلالت، گمراهیه، بدعته. بس ربطی به مانند رو این روایات نداره. خب عبارتشون رو بخونم، چون مثال هایی که ایشون در روایاتی که آورده میفرماد که این شک اون معنای مصطلحه، نمیدونم اصولی که این شبهه اون معنای اصولی مصطلح که اون شک باشه نداره. بل معناها اللغوی المثل و المماثله، و به اعتبار تماثل طرفین فی مورد شک سمیه به شبهه. اگه اونجا میگن برای اینه، و من یتتبع موارد استعمال کلمت شبهه فی روایات یستنتج انها کانت تستعمل بالمعنی اللغوی اگه تشابه و تماثل. ائمه به همون معنیش لغوی من استعمال کردن، یعنی همون تماثل و تشابه، ولی مصداقا در چه مواردی آوردن؟ در موارد این چنینی بله، بالمعنی اللغوی ای تشابه و تماثل فی مورد یراد و فی بیان و ان هذا المطلب به ظاهری یشبه الحق ولیکن فی باطنهی زلال و انحراف. ظاهرش میبینید خود، در باطنش زلال و انحراف. و قد ورد فی خطبت للامام علیه السلام و انما سمیت شبهه شبهه لانها تشبه الحق. ببینید شبهه رو چرا بهش میگن شبهه؟ لانها تشبه الحق. بعد طالا فهم اولیاء الله فزیاهم فیه یقین، شاید اینطوری باشه چون نگرفته، و دلیلهم سمت الهدا، و اما اعداء الله فدعاهم فی الضلال و دلیل هم الاما. روایت دیگر، ایها الناس حلالی حلال الى یوم القیامه و حرامی حرام الى یوم القیامه، الا و قد بینهم الله عز و جل فی الکتاب. خدا حلالا و حراما رو در کتاب بیان فرموده، حالا بعضیش به ظاهر بعضیش به باطن که ما میفهمیم. و بینتهما فی سنتی و سیرتی، و بینهما بین این حلال و حراما شبهات من الشیطان و بدعون بعدی، شبهات من الشیطان و بدعون بعدی، فمن ترکها صلح له امر دینه و صلحت له مروءته و ارضاه. هر که این شبهات رو ترک بکنه امر دینش اصلاح میشه و آقایی و بزرگواری و آبروش هم محفوظ میمونه. ایشون میفهمد ببین فساق البدع و شبهات مساقا واحدا، بدعت و شبهه رو امر بین حلال و حرام قرار داده، نه شک در حلال و حلال و حرام. یعنی یه چیزی که حق نیست، درست نیست و مندر آوردیه، مثل صلات تراویح مثلا، یه چیزی مندر آوردیه و امثال اینا. پس این عبارات دلالت میکنه که یعنی ارادت ذالک المعنا من الشبه لا مجرد الشک و عدم العلم. یا روایت دیگر به ما یعید و هذا المعنا روایت اخرى عنه صلی الله علیه و آله یا عنه علیه السلام انه قال رسول الله صلی الله علیه و آله لأبی ذر یا ابا ذر ان المتقین الذین یتقون الله من الشیء الذی لا یتقا منه خوفا من الدخول فی الشبهه. می فرماید که متقین، اونا که حق تقوا رو دارن، اینا از یه چیزایی تقوا به خرج میدن که لا یتقامه، معمولا دیگران مردم از اون اتقای ندارن، حتی آدمای خوب، ولی اینا این متقین واقعی و درجه بالا جن از اونا هم پرهیز میکنن. چرا این کارو میکنن؟ خوفم من الدخول فی الشبهه، این خوفم من الدخول فی الشبهه، این خوفم من الدخول فی الشک، یا نه خوفم من الدخول فی الزلاله فی امر باطل نه فی الشک. پس شما تتبع در کلمات ائمه علیهم السلام، بلکه باید صحیحش میگی معصومین من الرسول صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام بکنید، این شبهه من شک نیست. پس این روایاتی که مهمترین دست روایاتی است که به او استناد میشه برای احتیاط در شبهات حکمیه، این حرف نادرستیه، چون کلمه یه شبهه به این معنا. این فرمایش شهید صدر است که بر او هم پای میفشرند. فمجموع هذه القرائن توجب الاطمینان به ان المراد من الشبهه فی اکثر کلمات الائمه علیهم السلام معنا آخر غیر المعنى الاصولی لکلمت الشبهه، ای المراد بها الزلاله والخدیعه والبدعه التي تلبس ثوب الحق. زلالت و بدعت و خدیعه این که لباس حق به ظاهرش پوشیده شده، این مقصوده، این فرمایش ایشونه. آیا ما این مطلب رو میتونیم قبول کنیم؟ جواب اینه که نمیتوانیم قبول کنیم لوجهین. انشاءالله شنبه، انشاءالله.